پیشنهادی هم دارید با ما در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو 30,000-35 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود. اما بررسی دلایل عدم اعتماد غرب و نقش تاریخی اروپا در استعمار کشورهای دیگر موضوع بحث برنامه گفتگوی سیاسی امروز هست که همکارانم به صورت زنده و مستقیم تقدیم شما خوبان میکنم.
نفوذ سیاسی تحولات بین المللی اسلام حراسی بحران‌های منطقه‌ای و جهان
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه از گفتگوی سیاسی با حضور مهمانان و کارشناسانی که در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند نگاهی خواهیم داشت به دلایل عدم اعتماد به غرب و نقش تاریخی اروپا در استعمار کشورهای دیگر. 30,000-35 پل ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. شما از جان شنونده میتونید که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره این برنامه و دیگر برنامه های رادیو گفتگو با ما در میون بگذارید. در طول برنامه هم سوالات و نقطه نظراتی که درباره موضوع برنامه داشته باشید از طریق همین پل ارتباطی میتونید که با ما در میون بگذارید و ما اگر که سوالی داشته باشید از مهمانان برنامه خواهیم پرسید. بخش رو درباره موضوع برنامه با هم میشنویم. باز میگردیم با معرفی مهمانان برنامه با شما خواهم بود.
استعمار از لحاظ سیاسی به معنای حاکمیت گروهی از قدرت‌های خارجی بر مردم یا بر سرزمین دیگر است. استعمار در عصر خود پدیده‌ای چنان فراگیر بود که تا پایان قرن 19 میلادی تقریباً تمامی کشورهایی که امروزه در قاره‌های آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین به نام کشورهای جهان سوم موجودیت سیاسی مستقل دارند، مستقیم یا غیر مستقیم تحت سلطه کشورهای استعمارگر غربی درآمده بودند. پیدایش استعمار در عصر جدید با ظهور کشورهای قدرتمند اروپایی آن زمان، یعنی انگلیس، فرانسه، پرتغال، اسپانیا و غیره همراه بود. آنها در ابتدا به دنبال طلا، عاج و اشیای قیمتی بودند، اما رفته رفته انگیزه های وسیع تر اقتصادی نظیر تجارت، انتقال مواد اولیه معدنی و کشاورزی به سرزمین های اروپایی و فروش کالاهای اروپایی به فعالیت های استعماری وسعت بخشید. کشورهای استعمارگر خیلی زود دریافتند که برای تداوم بهره کشی لازم است که بر جوامع مستعمره خود نظارت سیاسی داشته باشند و حتی فرهنگ آنها را تحت کنترل درآورند. این کار در سرزمین ها و جوامع مانند جوامع بومی آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه که مراکز اقتدار و فرهنگ و تمدن بومی آنها ضعیف بود یا در اولین یورش های استعمار فرو ریخته بود بسیار راحت صورت گرفت. استعمارگران در این کشورها در کنار نهادها و مؤسسات سنتی بومیان معمولا نهادها، سازمانها و شیبه ها مناسبات اقتصادی و سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جدیدی ایجاد کردند که در حقیقت پاسخ به نیازهای استعماری خودشان بود و نه نیازهای مردمان بومیان سرزمین ها. استعمارگران در برخورد با کشورهایی مانند ایران و چین که از قدرت بالایی برخوردار بودند و قادر به تسلط کامل بر آنها نبودند، سعی کردند تا تغییراتی را به منظور حفظ منافع و تامین نیازهای خود در این کشورها به وجود آورند. به طور کلی سلطه استعمار و قدرت‌های استعماری بر کشورهای مستعمره در طول حدود 5 قرن آثار و پیامدهای منفی عمیقی بر جای گذاشت و موجب عقب ماندگی آنها در عرصه‌های مختلف گردید. با گذشت چندین قرن از دوران استعمار کشورهای اروپایی، همچنان در رویارویی به دست آوردن ثروت و امکانات کشورهای دیگر هستند. با نگاهی به رفتار و عملکرد اروپایی‌ها در سالهای گذشته میتوان پی برد خوی استعمارگری این کشورها همچنان وجود دارد. البته در بود خاموش و در پوشش فعالیت‌هایی همچون کمک‌های بشر دوستانه، حقوق بشر و غیره برای مقابله با دولت‌ها و ملت‌هایی که حاضر به پذیرش و همراهی و فرمانداری با اروپایی‌ها نیستند.
عصر شما بخیر باشه. همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در گفتگوی سیاسی امروز نگاهی داریم به دلایل عدم اعتماد به غرب و نقش تاریخی اروپا در استعمار کشورهای دیگر. آقای دکتر غلام حسین یوسفی و آقای دکتر سید مهدی موسوی نیا که از پژوهشگران مسائل بین الملل و از مدرسین دانشگاه هستند در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنن. آقای یوسفی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو عرض سلام دارم و حلول ماه شعبان المعظم و خدمت شما مهمان محترم برنامه دکتر موسوی و شنوندگان محترم رادیو تبریک عرض میکنم، خصوصا میلاد با سعادت حضرت امام حسین علیه السلام سرور و سالار شهیدان.
درود بر شما آقای موسوی، عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما مهمان محترم برنامه و همه شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. بنده هم عرض تبریک دارم عیاد شعبانیه رو خدمت ملت شریف ایران در خدمت.
خیلی خوش آمدید شنوندگان عزیز. همونطور که در بخش قبل عرض کردم، سامانه پیامکی 301035 پول ارتباطی ما با شما هست در رادیو گفتگو. در صفحه نمایشگری که مقابل من هست سیستم پیام رسان رادیو گفتگو آماده است و اگر که درباره موضوع برنامه شما شنوندگان عزیز سوال و یا نقطه نظری رو داشته باشید، سوالی رو از مهمانان برنامه مد نظرتون باشه که بپرسین در خلال گفتگو، حتما استفاده خواهیم کرد و ضمن قرائت پیامک‌های شما عزیزان سوالات رو هم از مهمانان برنامه خواهیم پرسید. آقای یوسفی، بحث رو با جناب عالی آغاز بکنیم. یک مرور تاریخی اگر که موافق باشید داشته باشیم نسبت به اون چه که به عنوان استعمار اتفاق افتاده از طرف کشورهای اروپایی. کدام کشورها در این زمینه پیش قدم بودن، چه کردن، در کدام کشورها و با چه اهدافی موضوع استعمار رو دنبال کردن، پرونده استعمارگری رو یک قدری بررسی داشته باشیم، بررسی تاریخی داشته باشیم.
بله، با کسب اجازه شما و مهمان عزیز برنامه خدمتتون عرض کنم، استعمار در لغت اینطور تعریف شده به معنای امارت و سازندگی هست، یعنی جایی را ساختن، آباد کردن، آبادانی بردن. ولی اون چه که مشاهده میشه امروزه و از رفتار سیاسی و در فرهنگ سیاسی قدرت‌های استعماری دیده میشه عکس این اتفاق افتاده. استعمار یعنی کشورهای دارای ثروت یا صنعت و پیشرفته مهاجرت بکنن به مناطقی که اون مناطق خالی از سکنه هست و آباد نیست، برن اونجا اون مناطق رو آباد بکنن، یعنی آبادانی با خودشون ببرن به مناطقی که آباد نیست. اما اون چه که اتفاق افتاده در طول تاریخ و مشاهده میکنیم، کشورهای استعمارگر و قدرت‌های استعمارگر عکس این عمل کردن، یعنی رفتن به مناطقی که در اونجا ثروت بوده ولی به دلایلی خب دانشش نبوده که بتونن استفاده یا بهره برداری بکنن، ثروت‌های کشورها رو اینها رو چپ و ول کردن، به صورت مواد خام به کشورهای خودشون ارسال کردن و تونستن اینها رو خودشون استفاده بکنن و اون کشورهای صاحب ثروت رو در فقر مطلق و عقب ماندگی نگهدارن. یعنی استضعاف وقتی گفته میشه همین مفهوم رو داره که کشور یا ملتی که دارای استعداد و ثروت هست اما شما مانع از رشد اون بشی، اون رو در استضعاف و عقب ماندگی نگه داشتی. در اینجا ما به این میرسیم که قدرت‌های استعماری نه تنها امارت و بناسازندگی ایجاد نکردن، بلکه اون چه که اون کشورها داشتن اونها را هم چپ و ول کردن، بردن و اون ملت‌ها را در عقب ماندگی و فقر نگه داشتن. پس در فرهنگ سیاسی اونچه که امروز برداشت میشه از کلمه استعمار این هست که قدرت‌های زورمند، قدرت‌هایی که توانایی دارند به کشورهایی که توانایی ضعیف‌تری دارند حالا حمله غیر مستقیمی کردن، رفتن کشورها رو اشغال کردن، دست رو ثروت‌های اونها گذاشتن و ثروت‌های اونها رو به یغما بردن. که اگر بخوایم به تاریخچه و پیشینه استعمارم اشاره بکنیم میتونیم بگیم که استعمار رو براش 5 دوره یا 4 دوره، حالا من دوره پنجم رو هم در طول صحبتام عرض خواهم کرد، تعریف میکنن که 3 دوره اول مربوط میشه به استعمار کهن، دوره چهارم مربوط میشه به استعمار نو و دوره پنجمی که مقام اعظم رهبری اون را ابداع کردن به عنوان استعمار فرانو. حالا اگر بخوایم یک اشاره داشته باشیم، استعمار کهنه دوره اولش خب برمیگره به قبل از قرن 15 که مربوط میشه به فنیقی ها که بر سواحل مدیترانه دست اندازی کردن. دوره دومش برمیگرده به قرن های 15 تا 18 که در این دوره قدرت های مطرح در ابتدای این دوره کشورهای اسپانیا و پرتغال بودند. یک بیانیه هست که معروف هست به بیانیه یا فرمان تقسیم که پاپ در سال 1493 اون زمان این را صادر میکنه، در واقع تأیید میکنه چپاول و غارت ملتهای دیگر را توسط دو قدرت استعماری و قدرتمند اون زمان یعنی اسپانیا و پرتغال که جهان اون زمان را بین این دوتا تقسیم میکنن. طبق این بیانیه تمام آمریکای شمالی و بخشی از آمریکای جنوبی به غیر از برزیل، که برزیل اگر در نظر داشته باشید خب با بیش از 200 میلیون جمعیت زبانشون پرتغالی هست و مستعمره پرتغال بودن، به غیر از برزیل بخشی اعظم آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی را واگذار میکنن به اسپانیایی ها و پرتغالی ها مناطق مثل هند و چین و ژاپن و آفریقا را به عهده میگیرن و به سمت شرق گسترش پیدا میکنن. پس ما ببینیم که اون زمان دو قدرت عمده استعماری کشورهای اسپانیا و پرتغال بودن که جهان اون زمان را بین خودشون تقسیم میکنن و ثروتهای اونها را میبرن. من اشاره بد نیست همینجا بکنم تو بحث مقدمم که این واضح هست که اگر اسپانیا شد استعمار اسپانیا یا امپراتوری اسپانیا یا پرتغال، اینها در همان زمان با ثروت‌هایی که از کشورهای مستعمره و خصوصا در آمریکای جنوبی که معدن‌های بیشمار طلا و الماس بود اینها رو بردن شدن استعمارگر، ولی خودشون چیزی نداشتن. پس از اینها ما شاهد هستیم که در اوایل سده 16 کشورهایی مثل فرانسه و انگلیس و هلند هم به جرگه استعمارگرا میپیوندند و همراه اونها میشن و اونها هم میان و شروع میکنن به تقسیم اراضی در جهان و تلاش میکنن که برخی از مناطق را تحت کنترل خودشون بگیرن، که ما آمریکای شمالی رو داریم، جزایر هند غربی رو داریم، کرانه‌های آفریقا و آسیا و بخش‌های دیگر رو داریم. در سده‌های 17 و 18 دولت‌های اروپایی غربی بیشتر پیشگام استعمارگری بودن، یعنی دولت‌های اسپانیا و پرتغال تقریبا میشه گفت که یه خورده‌ای فروکش کردن. این فروکش کردن استعمارگری اونها برمیگشت به این که هر کشوری در اون زمان دو تا ویژگی داشت، این دو ویژگی اون را برتر از دیگران میساخت. یک ویژگی اول این بود که قدرت نیرو دریاییشون باید خیلی قوی می بود که بتونن بر رقبای خودشون غلبه بکنن، و دو توانای تولید یا فراهم کردن کالاهای صنعتی را داشته باشن و اینها را بتونن هم بکنن به مستعمرات خودشون و در اونجا به فروش برسونن. خب ما میبینیم در این دوره پرتغال و اسپانیا یه خورده قدرتشون کاهش پیدا میکنه و انگلیس و فرانسه دو قدرت اون زمان میتونن بر اینها غلبه بکنن و صحنه رو از آن خودشون بکنن. ما اگه بخوام اشاره بکنیم میبینیم دوران حکومت انگلیس بر هندوستان در اواخر قرن 16 و اول قرن 17 همین مسئله اتفاق میفته. وقتی میرن به هند مواجه میشن با دولت قدرتمند گورکانی ها. انگلیسی ها میان شهر بمبئی رو با منچستر خودشون که یکی از شهرهای صنعتی انگلیس بوده مقایسه میکنن. ببینید اون زمان اینها میان منچستر صنعتی رو با بمبئی مقایسه میکنن، میبینن منچستر در برابر بمبئی یک محروبه بیشتر نیست و یک شهر عقب مونده است. لذا میان نامه می نویسن و گزارش می نویسن به دولت وقتشون مبنی بر این که اگر ما نتوانیم جریان صدور کالا را که از هند، خب هند کشور پیشرفته بوده اون زمان، تولیدات صنعتی داشته و انگلیسی ها هم خام و هم تولیدات صنعتیشون رو منتقل میکردن به انگلستان، میگن اگر ما نتونیم این جریان به اصطلاح کالا و صادرات را معکوس بکنیم از انگلستان به سمت هند، یعنی خام ببریم و از انگلستان تولیداتمون را به هند صادر نکنیم، ما شکست خواهیم خورد و ورشکسته خواهیم شد. پس این مسئله نشون میده که انگلستان در همون زمان هم قانع به این نبوده که منابع و معادن هند را میبره، میگه باید اینا را ببریم و تولیدات را ما به اونها عرضه بکنیم، یعنی این استعمار به شکل کاملش انجام شد. حالا چه اتفاق میفته؟ از 1600 تا 1948 که استقلال هند رقم میخوره، انگلستان بر اونجا حاکم بوده بر هندوستان و این حکومت 350 سال بر هند موجب میشه هندوستانی که کشور پیشرفته بوده و خودشون انگلیسی ها میگن شهر بمبئی شهر پیشرفته است و منچستر صنعتی ما در مقابل اون یک شهر مخروبه بیشتر به اصطلاح به حساب نمیاد، موجب میشن که هند تبدیل بشه به یک کشور عقب مانده و فقیر و ورشکسته و وامانده. پس این استعماری که من ابتدا عرض کردم، یعنی امارت، یعنی سازندگی و آبادانی، چنین اتفاقی نمیفته در مستعمراتی که دولت‌های اروپایی و خصوصا اروپای غربی داشتن. من اگر بحثم طولانی نمیشه میتونم ادامه بدم، اگر نه که میتونم تو بخش بعدی
فرمایید که از نظرات جناب عالی استفاده میکنیم. همزمان که شما صحبت میفرمایید، شنوندگان ما پیامکایی رو مرتبطه با موضوع برنامه فرستادن که در ادامه من بر اساس فرمایشات جناب عالی و سوالات شنوندگانمون پیامکاشون رو خدمتتون عرض خواهم کرد. جناب آقای چوبینی از شیراز همزمان با صحبت‌های آقای دکتر یوسفی نکات تاریخی رو اشاره کردن از استعماری که از طرف اروپایی اتفاق افتاده به ویژه در شمال آفریقا و تعبیر جنایات فرانسوی ها، ایتالیایی ها و انگلیس و بلژیک رو به کار بردن و اشاره کردن که مردم شمال آفریقا این جنایات رو فراموش نخواهند کرد که منابع زیرزمینی آفریقا رو با استثمار خود مردم آفریقا به غارت بردن. آقای موسوینی اصخایی میکنم، هموطن اصفهانی ما آقای حاج رحیمیان از اصفهان پیامک فرستادن بر اساس صحبت های آقای دکتر یوسفی، اون تقسیم بندی که ایشون بیان کردن، استعمار کهن، ابعاد مختلف استعمار، دوره های اون استعمار کهن، استعمار نو و فرعون، رو تقاضا کردن که استعمار امروز رو قدری بیشتر توضیح بفرمایید. اگر موافق باشید در این زمینه شما بیان بفرمایید که امروز چه روش هایی به کار برده میشه، استعمار نو و استعمار فرعون به چه معنا هست؟
من قبل از این که حالا به این پاسخ بپردازم یک نکته کوتاهی عرض بکنم، این که ایده استعمار به خصوص در این سده های اخیر چرا در غرب شکل میگیره، دلیل این موضوع چیست؟ خب این رو شنوندگان و عزیز مستحضر هستن، در سده های اخیر حالا در این که دقیقا چه زمانی هست اختلاف هست، ولی به طور مشترک و معمولا اون چیزی که گفته میشه از حدود 500 سال پیش به این طرف در کشورهای غربی یک تغییری در جهانبینی غربی ها رخ داده که این ماجرا اتفاقات قبل از اون در واقع این ماجرا رو رقم زده. بشر غربی اون توجه انحصاری خودش به مسائل معنوی و اخروی رو از 500 سال قبل به این طرف در واقع تحویل یک نگاه جدیدی به دنیا و زندگی داد که در این نگاه جدید توجه انحصاری به دنیا کرد. این مسئله باعث شد که در واقع رفته رفته بشر به فکر ساختن یک بهشت زمینی بیفته، رفته رفته به فکر تولید بیفته، رفته رفته به فکر تمرکز روی قواعد این دنیا بیفته، تولید بکنه، اختراع بکنه، اکتشاف بکنه. این اختراع و اکتشاف نیاز به مواد اولیه داشت، نیاز به بازار داشت و این مسائل که باعث شد که بشر امروز به استعمار روی بیاره. یکی از ویژگی هایی که توی این سده های اخیر استعمار جدید رو از استعماری که آقای دکتر فرمودن از قرن 15 به قبل متفاوت میکنه، مسئله هست تحت این عنوان که استعمار در غرب جدید یه خورده از اون غرض های اقتصادی خودش در واقع به سمت غرض‌های سیاسی و فرهنگی سوق پیدا کرد. غربی ها دریافتن زور سلاح خوبی برای ورود به کشورهاست، اما سلاح خوبی برای ثبات و باقی ماندن در کشورها نیست. اینه که ما در کشورهای مختلف، از جمله حالا محل بحث من بیشتر جهان اسلام و خود کشور ما ایران هست، ما مشاهده میکنیم که اینها ممکنه با یک زور و با یک حضور فیزیکی وارد شده باشن، اما خیلی زود به سمت حضور فکری و فرهنگی در جوامع مختلف میرن. و انسان وقتی مطالعه میکنه این موارد رو مشاهده میکنه که برنامه ها خیلی مشابه هست. به عنوان مثال عرض میکنم، اون برنامه‌ای که در یک کشوری مثل مصر بعد از ورود ناپلئون بناپارت در سال 1798 رخ داد، انسان وقتی مقایسه میکنه با اتفاقاتی که با یه مقدار تأخری در ایران رخ داده، انسان مشاهده میکنه که چقدر این برنامه ها با هم مشابهت داره و در واقع چقدر اینها به هم شبیه هست. لذا از یک غرض اقتصادی در استعمار جدید، غرب خیلی زود به سمت استیلای فکری، استیلای فرهنگی و استیلای سیاسی پیش میره. حالا اگر بخوام میخورده جزئیات این ماجرا رو خدمت شما عرض بکنم، ببینید در بعد از ورود در واقع ناپلئون و فرانسوی ها به مصر و جهان اسلام که در آن زمان در واقع تحت حکومت امپراتوری عثمانی بوده، رفته رفته ما میبینیم که تربیت نیروهای غربگرا شروع میشه، تأسیس مدارس شروع میشه، اعزام دانشجو شروع میشه و ساختارهای جدید و رسمی که در این کشور انجام میگیره. و از قضا همین موارد رو در ایران آن زمان هم ما میبینیم. با قدری تأخر ما میبینیم که یه سری روشنفکرها تربیت میشن و اینها میشن در واقع نماینده اون نگاه غربی و استعماری در ایران که خیلی از موضوعات رو، خیلی از جاده ها رو اینها هموار میکنن و خیلی از ورودها رو که حالا در قسمت بعدی عرایزم خدمتون عرض میکنم که چگونه وارد ایران میشن، چون بیشتر بحثم روی بحث ایران هست، این رو عرض میکنم که با چه گام های اساسی اینها وارد ایران میشن. ابتدا گام در واقع با ورود مذهبی وارد ایران میشن، بعد شکلهای دیگهی به خودش میگیره و عرضم به خدمت شما این مسائل هست. یه نکتهی عرض بکنم در مورد نکاتی که آقای دکتر یوسفی فرمودن که نکات کاملا به حق و به جایی بود. یک جمله از مقام معظم رهبری خدمت شما میخوام قرائت بکنم در تایید فرمایشات آقای دکتر یوسفی. ایشون جایی فرمودن من توصیه میکنم که تاریخ بخوانید، تاریخ دوره استعمار را بخوانید تا ببینید غربی ها علارغم ظاهر نونوار اتو کشیده اتکلون زده منظم و مرتب و دائیه های حقوق بشرشان چه وحشیگری عظیمی در این مقوله کردند. نه اینکه فقط آدم ها را بکشند، در دور نگه داشتن ملت های تحت استعمار خودشان از عرصه پیشرفت و امکان پیشرفت در همه زمینه ها هم تلاش زیادی کردند. این نکته که فرمودن کاملا نکته درستیه. به بهانه عمران و آبادانی اینها در کشورهای مختلف وارد شدند، اما نتیجه چه بوده است؟ نتیجه اون نتیجه نیست که اینها تبلیغشون کنند، نتیجه به یک شکل دیگه‌ای پیش رفته. حالا شکلای جدیدی از استعمار هم هست، حالا در ادامه من خدمتتون عرض می‌کنم.
همون بحث استعمار فرانو؟
بله.
بسیار خوب، متشکرم. آقای دکتر یوسفی، بر اساس صحبتی که در بخش قبل داشتی، از اردبیل شنونده پیامک فرستادن و تقاضا کردن که در موضوع استعمار اروپا به ویژه در هند که اشاره کردید قدر بیشتر توضیح بفرمایید.
بله، عرض کردم. استعمار انگلستان در هند بیش از 300 سال حاکم بود بر هندوستان و هندی که یک کشور صنعتی، تولید کننده، مولد و صادر کننده بود، حالا بعضا در کتاب ها و سایت های مختلف میشه اینها رو ببینند دوست اردبیلیمون، که هند خب ادویه زیادی صادر میکرد، ابریشم داشت، خدمت شما عرض کنم صنعت طلا و جواهرات و صنایع در هند فعال بود. ولی از زمانی که انگلیسی ها بر هند حاکم شدند و سلطه بیش از 300 سال خودشون بر هند، هند را به کشور عقب مانده و وابسته کامل به خودشون تبدیل کردند و تونستن از قبل هند انگلستان را بیارن بالا با سود سرشاری که از هند و مستعمرات دیگرشون می آوردن. خب این وضعیت ادامه داشت و من اشاره بکنم که دوره سوم استعمار هم که در قرن 19 و 20 شکل گرفت، با رشد داد و ستدهای اقتصادی و انقلاب صنعتی موجب شد که کشورهای استعمارگر یک تجدید نظری در رفتارشون بکنن و نیاز به مواد خام و اولیهشون بیشتر شد، چون تولیدات صنعتیشون افزایش پیدا کرد و یک تغییر تحولات ایجاد شد. لذا کشورهای مستعمره و همچنین کشور مثل هند که منابع زیرزمینی و روزمینه زیادی داشت و نیروی انسانی یا نیروکار ارزانی در هند بود، بهره کشی رو به حد اکثر رسوند و توانستند از کشوری مثل هند و مستعمرات دیگه اون چه که میتونن به کشور خودشون منتقل بکنن و مواد خام را میبردن، اینها را تبدیل میکردن و به چند برابر قیمت به همین کشورهای مستعمره خودشون میفروختن. یعنی هم بر منابع اینها مسلط بودن، هم بر فرهنگ اینها. ما ببینیم فرهنگ انگلیسی بر هند حاکم شد، زبان انگلیسی در هند حاکم شد و توانستن زبان انگلیسی را در هند به اونونه که زبان اصلی جا بندازن. یعنی استعمار به تمام و کامل در هند اتفاق افتاد و انگلیسی ها به اینها هم قانع نبودند و تلاش میکردند مواد خامی که میبرند با تغییر تبدیل و تولید صنایع جدید بر فرهنگ مردم هند که خودشون تولید داشتن، خودشون صنعت داشتن، تأثیر بگذارن، کالای خودشون رو به اونا بفروشن و باز از این طریق هم جیب مردم هند را خالی میکردن و بر فرهنگ هند هم مسلط شدن. ما داریم که بریتانیا مستعمرهای خودش را در سالهای ابتدای صده 19 هم افزایش داد، حتی در کانادا، در استرالیا و آفریقای جنوبی هم بریتانیا تونست سلطه خودش رو گسترش بده و سبب بشه که این مناطق تحت نظارت انگلستان در بیان و انگلستان بر اونها تسلط کامل را داشته باشه. ما میبینیم که آلمان هم در پایان قرن 19 هم وارد کشاکش‌های استعماری میشه و با ورود دولت آلمان به جمع استعمارگران، سرزمین‌های آفریقایی هم بین استعمارگران تقسیم میشه و همچنین آمریکا رو ما داریم که در کشاکش بر سر جزایر اقیانوس آرام و برپا کردن قرارگاه‌های تجارتی در چین، که چین هم یک کشور پر جمعیتی بود و منابع زیادی داشت، ایالات متحده آمریکا هم از همین زمان میاد وارد میشه و به جمع کشورهای استعمارگر میپیونده. حالا ما اگر بخوام دوره سوم یا دوره کهن را پایان بدیم و بحثش رو تقریبا جمع بکنیم در انتهای این بخش دوم صحبت ها، میبینیم پیدایش نهضت‌های ملی و ضد استعماری، بیداری و آگاهی مردم در کشورهای مستعمره موجب شد که مقاومت بکنن در برابر این سلطه همه جانبه استعمارگران و چپاول ثروت‌های اونها، عقب نگه داشتن اونها و تأثیر بر فرهنگ اونها موجب شد که استعمار کهن دیگه نتونه دوام بیاره و جای خودش رو به استعمار جدید بده. و این قضیه دلایلی داره که اگر من در بخش بعدی صحبتام بخوام بهش اشاره بکنم میپردازم، اگر میبینید که من میتونم ادامه بدم که دوره چهارم دوره نو رو شروع بکنم به توضیح.
در حد خیلی کوتاه اگر که جنبندی بفرمایید، چون بخش بعد وارد بحث دیگر میخوایم بشیم، این بخش اگر جناب عالی کوتاه جنبندی بفرمایید ممنون میشم.
یعنی استعمار نو رو تمومش بکنیم الان؟
جناب عالی نقطه نظر خودتون در بحث استعمار نو بفرمایید، چون آقای موسوینی هم قرار شد که در مورد نو فرانو توضیحاتی رو بدن.
خب میخواید بذارید اینشون بفرمایید، من بعد استعمار نو رو بحث خودم رو داشته باشم، چون اگه بخوام بگم خیلی خلاصه هم نمیشه گفت.
بسیار خب، پس یک فرصتی از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم، برمیگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
سه قرن پدیده استعمار کشورهای ضعیف، صدها میلیون جمعیت رو فشرده و پدرشون رو در آورده و زیر فشار قرار داده. پدیده استعمار، اروپایی ها، اون روز آمریکایی در بین نبود، اروپایی ها در آسیا، در آفریقا، در آمریکای لاتین کشورها رو استعمار کردند و مکیدند، منابع اونها رو به سود خودشون خالی کردن، بردن و اونها رو از پیشرفت علمی و عملی و فناوری مانع شدن و عقب انداختن. این پدیده استعمار مخصوص ما هم نبود، مال همه کشورهای دیگری بود که زورشون به اون کشورها رسیده بود. در مورد ایران، از اواسط قاجار اروپایی ها به ما ضربه زدن، در جنگ های ایران و روس انگلیس ها به ایران خیانت کردند، به عنوان واسطه وارد میدان شدن اما از پشت خنجر زدن. در قضیه امتیاز تنباکو در قضیه امیر کبیر رفتاری که با امیر کبیر کردن، فشارهای انگلیس ها سفارتخانه های اروپایی در تهران بود که پادشاه ابله قاجار رو وادار کرد که خون امیر کبیر رو بریزه و او رو که میتوانست ایران رو متحول کنه کنار بگذاره. رفتار اروپایی ها در روی کار آوردن حکومت دیکتاتوری رضاخان، رفتار اروپایی ها و آمریکایی ها در ساقط کردن دولت مصدق، رفتار اونها